خبر گزارش های تازه شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهی میکنه. امروز بخیر، سرخط موضوع برنامه امروز 29 مرد. بازداشت جوانان تخریب کار در دوشنبه، ضمن زن و زنی گروهی جوانان نقاب‌پوش با چوب و آهن شیشه های ماشین ها را شکستند.
نمیترسی قدر خلق دادشونم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون هموش هموش گرفته رفتن.
بعد 6 سال حمله طالبان، مالولا یوسف زای ترغیبگر تحصیل دختران به زادگاهش پاکستان برگشت. و روایی بدون مانع به قلمرو تاجیکستان ازبکستان گذرگاه مرزی سرازم را سرآدم کرده است. ساکنان دو طرف میگویند مناسبت مرزبانان هم دیگر شده است.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس با مرزبانان ازبک، تاجیکان مهربان ترند.
در شهر دوشنبه چند نفری را بازداشت کردند که در پی زن و زنی آنها ماشین های ساکنان خراب شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید این حادثه به گویی دیروز در نویه سینای پایتخت اتفاق افتاد. بعضی از شرکت‌داران زن و زنی در دست چوب و آهن داشتند. همکاران ما به محل حادثه رفتند و با شاهدان آن صحبت کردند.
اوبوس ترخ پرخشید، بعد برو مدیم نگاه کردیم که همی خیلی یک گروپ پا بچه ها همو طرف دویدن طرف بولو.
امیر نچان سوادی های؟
همین جوانوی قد بلند بود، کلونو مایدن یک کلونو بود.
شامی 28 مرد یک گروه جوانان در محله گیپرازمی دوشنبه کنار پایگاه حربی 201 روسیه در نزد بینوی بلند آشیانا مناقشه کردند. شیشه های چند ماشین را شکستند. حساب کردیم که 5 ماشین آسیب دیده هنوز در جای پیشین خود استادند. شاهدان میگویند بعضی از جوانان حملگر روی های خود را با نقاب های طبی پوشانده بودند و به جوانان محله که در کوچه و میدانچه ورزشی بودند حمله کردند.
در دستاشون هم چی بود؟ آهن، پهن، چوب، چیز داشتن هم در دستاشون هم چی بود؟
با من امشب خونه کردم پون، فقط در کده ایسو بینیر و دست پون بخد و چخیل نمیترسی قدر خلق دادشونم قدری آرماتور و دوبینکوی خیلی چوی دادشون هموش هموش گرفته رفتن.
با گفته ساکنان شماری جوانان حملگر بیشتر از 50 نفر بوده است. هرچند ساکنان مقصدی حمله جوانان را نفهمیدند، میگویند حسی بدبینی به محله و ساکنانش را داشتند. بعضی شاهدان حادثه شنیدند که حملگران شعارهای نیست بود بچه های گیپروزم را تکرار میکردند.
دیدم که 60-70 نفر حساب شون که موکه همی طرف برو اومدن، نیمشه ای طرف آرماتورونم خیلی چوونم خیلی چیان کو چوی بقلد آهن دوبینم خیلی همه چیز دیدن در دستشون.
مقامات کارهای داخلی میگوید که بعد چند لحظه بجای حادثه حاضر شده چند نفر را در رابطه با زن و زنی بازداشت کردند. از این جوانان تا حال نام برده نشده است، ولی مقامات تایید کردند که این گروه مکتب خوان و دانشجویان بودند. شادمان یتیم، نیسار رسولوه، آزادی دوشنبه.
روز گذشته ده ها مسافر شرکت اورالسکی اویالینی نتوانستند از فرودگاه خوجند به مسکو و یکاترینبورگ پرواز نمایند. تقدیر بعضی از خسرهای دیگر نیز هنوز ناروشن باقی میمونند. مسئولان شرکت اورالسکی اویالینی به مسافران انتظار پرواز گفتند که با تاخیر با عیب این شرکت نیست و باید آنها از مقامات تاجیک دامنگیر باشند. میرزا نبی خلق‌زاد با جزئیات این موضوع.
در حالی که بحث هوایی مسکو و دوشنبه ادامه دارد، طبر فرودگاه خوجند امروز به رادیو آزادی گفت دو خط سر یعنی ریس به طرف یکاترینبورگ و مسکو صورت نگرفت و مسافران همچنان سرسان و سرگردان باقی ماندند. در عین زمان طبر که نماینده اورالسکی اویالینی روسیه امروز به رادیو آزادی اطلاع داد، از طرف مسکو باید به طرف خوجند 3 ریس دیگر باید صورت میگرفت، ولی این پروازها عملی نشدند و همچنان باعث هنوزم سرسانی و سرگردانی مسافران در تالارهای انتظار فرودگاه های این دو شهر باقی مونده است. شرکت هوایی روسیه اورالسکی اویالینی در یک اظهارات خودش در میانه های ماه مارس ذکر نمود که جانب تاجیکستان 50% پروازهای اون را به تاجیکستان کاهش داده است. اما جانب تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزاد ذکر نمود که جانب روسیه شرایط پروازهای دو جانب را در سطح موازی موازنه یا پریتت رعایت نمیکند، از این رو جانب تاجیکستان مجبور است تا به انجام این مساله آنها از پروازهای روسیه خصوصا شرکت اورالسکی اویالینی که فعال است خودداری کنند. بار اول نیست که میان شرکت های هوایی تاجیکستان و روسیه چنین بحثا برمیخیزد. در سال گذشته نیز عیناً با همین سبب و با همین دلیل ها همین گونه بحث های سر زدند و تا هنوز با همون سبب ها ادامه دارد و جانب ها هیچ به نتیجه مثبت نرسیدند و ما انتظار هستیم که کی این مساله رای مثبت خودش را پیدا میکند. از ضمناً امروز انتظار می رود که یکی از خط سیرهای خوجند چلمسک صورت بگیرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این پرواز صورت میگیرد یا نه، و در هر حالت ما شما را بینندگان عزیز در جریان خواهیم گذاشت.
طوری میرزانبی خلقزاد گفت همکارانی ما در دوشنبه این موضوع رو پیگیری دارند. خوب انتظار می شویم و برایتان حتما خبر می دهیم. رو می آوریم به موضوع دیگر. جانی جاسوسی سابق روس می گوید طبیبان به شفا یافتن سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا زیاد اعتماد ندارند. روز 28 مارت ویکتوریا اسکریپال در صحبت با خبرگزاری بی بی سی گفت پیش بینی طبیبان خوشحال کننده نیست. به قول این خانم طبیبان شانس مولجه اسکریپال از حمله با گازی فلج کننده عصب 1% است و اگر طبیبان حیات اسکریپال و دخترش را نجات دهند هم این دو نفر تا ابد معیوب خواهند ماند. درباره این پلیس بریتانیا نیز اظهارات پاش کرده است.
روز چهارشنبه اداره پلیس ضد تروریستی بریتانیا اطلاع داد که سابق جاسوس روسیه و بریتانیا سرگئی اسکریپال با گاز فلج کننده عصب در نزد درآمدگاه منزلی زیستش زهرآلود شده است. دین هایدون هماهنگساز ملی مبارزه با تروریسم در بریتانیا گفت به عقیده آنها بار اول اسکریپال در درآمدگاه منزلش با مواد فلج کننده عصب تماس داشت. این اولین حادثه استفاده سلاح کیمیایی پس از جنگ دوم جهانی در قلمرو اروپا می باشد. بریتانیا ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را مسئول سوی قصد به جان اسکریپال عنوان داده است. ممالک غربی پس از آشکار شدن این قضیه 130 دیپلمات روس را اخراج کردند. روسیه دست داشتنش در حمله به اسکریپال را رد کرده اصرار می ورزد که خدمات مخفی بریتانیا با هدف برانگیختن اغوا بر ضد روسیه از گاز کیمیایی نوویچاک که در زمان شوروی تولید شده است کار گرفتند. اسکریپال 66 ساله و دختر 36 سالش یولیا روز 4 مارت امسال در حالت بیهوشی در کنار فروشگاه شهر انگلیسی سالزبری یافت شدند. یک دادرس بریتانیا می گوید به احتمال زیاد مغز سر اسکریپال و دخترش شفا نمییابد. تفتیش قضیه ادامه دارد و پلیس میگوید که منزل زیست اسکریپال در مرکز توجه مفتشان است. سرگئی اسکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
برنامه را ادامه میدهیم. ملالا یوسفزای دختری از وادی آشوب‌زده سوات پاکستان که با یک حامی شناخته حقوق در عرصه جهانی تبدیل شده است بعد از چند سال به زادگاهش برگشت. ملالا که همیشه جانبدار تحصیل دختران در پاکستان بود در 20 سال عمرش یک زندگی پرشوری را علاقه تجربه کرده است، اما او میگوید با وجود مشکلات هرگز از راهی که انتخاب نموده است پشیمان نیست. خرمون بقازاده در این باره گزارش میدهد.
برنده جایزه نوبل و یک ترغیبگر تحصیل دختران ملالا یوسفزای بعد آن که 6 سال پیش از تیر توفنگ طالبان مجروح شد تازه 29 مارت به وطنش پاکستان برگشت. حمله طالبان به ملالا پاسخ به تبلیغ مکتب و تحصیل دخترها در پاکستان. سال 2014 و در 17 سالگی ملالا یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد که برای ترغیب تحصیل و معارف و معتبرترین جایزه در جهان مشرف شد. حالا او 20 سال دارد و بعد حمله سال 2012 بار اول است که به پاکستان می رود. در حادثه 6 سال پیش افراد مسلح نقاب پوش به افتوبوسی که باید او و دخترهای دیگر را از مکتب به خانه انتقال می داد وارد شده به سرش تیر کشادند. هفته گذشته در یک پیامش در شبکه اجتماعی تویتر ملالا نوشت که می خواهد وطن را زیارت کند. حالا او در بریتانیای کبیر زندگی دارد.
اجازه دهید که بگیریم، اجازه دهید که کتاب و قلم های خود را بگیریم. این سلاح های قوی ترین ما است. یک کودک، یک آموزگار، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را دیگر کند. تحصیل یگانه راه حل است. تعلیم باید در نوبت اول باشد.
Education first. Thank you.
ملاله از منطقه سوات پاکستان است. این منطقه را طالبان تحت نظارت خود درآوردند و بعداً با پخش اظهارات مسئولیت حمله به ملاله را به دوش خود گرفتند. در اظهارات طالبان گفته شد که تبلیغ تعلیم و معارف در یک بلاگ وبسایت اردو زبان شبکه جهانی بی بی سی از جانب ملاله باعث تشکیل این حمله شد. طالبان زمان اشغال منطقه سوات سالهای 2009 مکتب دخترها را آتش زده مقررات شدید اسلامی را جاری کردند. درباره این همه ملاله در بلاگش می نوشت. بعد تدریجا معالجه یافتنش دختر که پاکستانی بنیاد ملاله را تأسیس داد و به تبلیغ تحصیل و معارف در پاکستان و نیجریا، اردن و سوریه و کینیا پرداخت. در آغاز ماه مارت با پول جایزه صلح نوبل ملاله در منطقه شنگلی نزدیک به سوات مکتبی نوی دخترانه بنیاد کرد. حالا ملاله در دانشگاه اکسفورد تحصیل میکند. با اینکه ملاله یکی از معروف ترین پاکستانی در جهان شده است، در داخل کشورش او را یکسان قبول نمیکنند. در اظهارات بسیار محافظه‌کاران پاکستانی ملاله را برای پست زدن اعتبار ملت و بالا گذاشتن نقش شخصیش گناهکار میکنند.
مر میگردیم به تاجیکستان. برابر باز شدن گذرگاه‌های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان، خواهشمندان سفر با قلمروی یکدیگر از حساب شهروندان دو کشور یک بار بالا رفت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خاطر رسان میکند شهروندانی که میخواهند بیشتر از 3 روز کاری در ازبکستان بمانند باید حتما در محل زیستشان در آن کشور ثبت نام شوند. اما طوری همکاران ما از گذرگاه مرزی سرازم واقع در شهر پنجکین میگویند اکثریت مردم از دو طرف برای دیداربینی نزدیکان خود میروند.
معمولا روزهای بعد از نرمشوی مناسبات سیاسی ازبکان و تاجیک ها گذرگاه مرزی سرازم واقع در حدود ناحیه پنجکین سر آدم است.
تا وقتی که ویزا بود رفت آمد شهروندان کم بود، بعدی که ویزا رو از بین برداشتن خیلی زیاد شده ایستاده است.
مردم گروه گروه از دو طرف مرز به عیادت خیشان می شتابند. کسانی هم هستند که 10 سال پدر و مادر خود را ندیدند، حالا این فرصت نرمی را می خواهند که از دست ندهند.
من از گذشته اومدستم. پیشتر خیم بود، ویزا میکردیم، چخت از هرسان بودیم، از طرف ارومیه گذشتیم. حوزنه نقص.
گذرگاه مرزی سرازم جرتپه را ازبکستان 8 سال پیش بست و روعای ساکنان نواحی نزدیک به سرحد در این موضع مشکل گردید.
ویزا گرفتن در کار، اوسط تلگرام بود بیاد، وای گری افارمت کنی، وای پاسپورت سوار بی، اوچرات ببیری، اتنیت پر کنی، ایستو کن، چند تا داده وای بود. کیو بفرادم؟ خلی ما بیستار وایو 27 سال چه نامه داده تلفن کرد وای کردیم شب شب کردیم 95 سال پدرمون گذاشته بود آمده بودن 95 سال هم بودن نه وای آمده نیم آمده کی.
بستن گذرگاه مرزی سرازم را مردم این نواحی به نام پرزیدنت سابق ازبکستان دیوار کریموف نامیدند.
پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند، حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس با مرزبانان ازبک، تاجیکان مهربان ترند.
امام علی رحمان و شوکت میرزیایوف رهبران تاجیکستان و ازبکستان بعد از مرگ اسلام کریموف نظرات سیاسی دو کشور را تجدید کردند. حالا که ساکنان دو طرف مرز تا 30 روز حقوق بی روادی در حدود هم مانده را پیدا کردند، شرایط یک دیگر را قیاس میکنند.
30,000 اینجا گرفتیم. اونجا نیست آخه ازبکستان.
سواتی.
آبای مدرسه گرفتیم. آخه این ها رو گرفتیم. اونجا چند تا تاقا داریم. یک تایی بیتیم. چورت اینجا.
چند تاقا داره؟
بسیاره.
علاکه نقطه های مرزی نیست به موضع جالب برای گرفتن درآمد تبدیل می‌یابد.
مثل ما که در همین خط سیر حرکت میکنیم نهایت وی درآمدی نغزی دیستادیم.
در دل مردم هنوز حراس هست که وضع میتواند به کلی دیگر شود. بناهن از این لحظه ها میخواهند بهره بگیرند.
در واقع این شب روز در شهر تاشکند برای خریداری نسخه کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است نوبت پایی طولانی با وجود آمده. این کتاب قرآن را نشریات هلال به تب رسانده است. زمینان در دکانهای کتاب فروشی تاجیکستان است کتاب قرآن و نامگوی دیگر از کتابهای مذهبی از سوی ساکنان زیاد خریداری می شوند. گذشته از این هنوز چند سال قبل با سرپرستی رئیس جمهور کشور چاپ کتاب قرآن با زبان تاجیکی راه اندازی شده بود. اگر خواهید در این باره معلومات بگیرید با صفحه ما بروید. تشکر برای همراهی و فردا شما را انتظار می‌کنیم.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رهبری کره شمالی کیم چین اون روز 27 اپریل با پرزیدنت کره جنوبی مون جی این در دهکده پان مونجوم منطقه بین دو کره و میخورد. در این باره روز 29 مارت خبرگزاری کره جنوبی ریون خاب با تکیه به مقامات سئول گزارش داد. این سیومین نشست از زمان جنگ سالهای 1950-1953 است و شاید در زمینه تلاشهای عمومی دیپلماتی برای حل استادگری در اطراف برنامه هسته‌ای کره شمالی قدم موثری خواهد بود. معلومات در باره نشست زودرس پس از ملاقات سطحی عالی دو کشور در روز 28 مارت پخش شد. خبرگزاری رانخاب روز 29 مارت نوشت که 4 اپریل باز یک نشست آمادگی برای بحث مسائل پروتکل، امنیت و پوشش مطبوعاتی برگزار خواهد شد. رهبران هر دو کره در گذشته سالهای 2000 و 2007 در زمان رهبران پیشین کشورها تنها دو مذاکره داشتند. دادستان کیمروو شکایت نزدیکان قربانیان را تحقیق میکند که میگویند کارمندان خدمات فوری و پلیس به حادثه سوختار در مرکز سودای زمینه ویشنیا برخورد حرفه‌ای نداشتند. در این حادثه به معلومات رسمی 64 نفر اکثرا کودک ها هلاک شدند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 29 مارت با تکیه به خدمات مطبوعاتی دادستانی منطقوی گزارش داد. روز 28 مارت الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه در واخوری با پرزیدنت پوتین درباره رفت پژوهش گفت:
دو فرضیه اساسی مورد بررسی قرار میگیرد. یکم خراب شدن سیستم پیشگیری سوختار و فرضیه دوم این مخصوص آتش زدن بنا است. این فرضیه را گمانبران بازداشت شده مسئول و متخصصان پیش گذاشتند، ولی تحقیق فعلی ما نشان میدهد که این فرضیه چندان اساس ندارد.
روز 25 مارت مرکز تجارتی و تفریحی زمینه ویشنه در کیمروو آتش گرفت و 64 نفر هلاک شد. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال بار اول با گاز فلج کننده عصب نوویچوک در درآمدگاه خانه‌اش روبرو شد. در این باره پلیس بریتانیا روز 28 مارت خبر داد. سکاتلند یارد میگوید متخصصان مقداری از همه زیاد زهر را در آستانه خانه سکریپال یافتند. پلیس همچنین میگوید که نشانه های گاز فلج کننده عصب در مسیرهای دیگری حرکت سکریپال و دخترش یولیا پیدا شدند. اما در این جای ها در مقایسه با خانه سکریپال مقداری کمتری زهر آشکار شد. جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال 4 مارت همراه دخترش یولیا در شهر سالزبری بریتانیا در حال بیهوشی پیدا شد. لندن میگوید که روسیه در زهرآلود کردن سکریپال دست دارد. کرمل اتهام را رد میکند. بریتانیا در پاسخ به استفاده نوویچوک که در شوروی سابق برآورده و در روسیه نگهداری میشد 23 دیپلمات روس را از قلمروش بیرون کرد. پاسخ روسیه نیز به اقدام بریتانیا هم وزن بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، بعضی کشورهای عضو اتحاد اروپا و اوکراین همگی بیش از 100 دیپلمات روس را از قلمروهای خود بیرون کردند. مقامات کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند چند نفر را در رابطه با زنازنی میان جوانان در پایتخت بازداشت کرده اند. شام 28 مارت در صحن یک بنای بلند آشیانه در نزدیکی بازار گپرازم واقع در ناحیه سینای پایتخت میان گروه دانشجویان و طلبگان مکتب زنازنی رخ داده است که در آن چند نفر زخمی شده، ماشین های استقامت کنندگان خراب شده است. شعبه کارهای داخلی سینا یک می افزاید هم اکنون تفتیشات ابتدایی نسبت به این حادثه آغاز شده است. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه سنجش پیشکی شکایت های ساکنان را از سابق صدر شعبه کادرهای مؤسسه وادی مسئول وزارت کارهای داخلی شروع کرده است. در شکایت جداگانه چند ساکن دوشنبه گفته می شود که شیرزاد شریفزاده از روی فریب و تقلب حدود 100 هزار دلاری آنها را از خود کرده است. مقامات در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی تصدیق کردند که چنین شکایت ها وجود دارند و تفتیش پیشکی شروع شده است. عین زمان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که شیرزاد شریفزاده ماه ژانویه سال جاری از وظیفه برکنار شده، دیگر در این ساختار کار نمی‌کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در حادثه یک نظامی ساکن دوشنبه گفته است که گویا شریفزاده از او برای قبول شدن به کار پول طمع کرده بود. این نظامی خواست آنها با اسم اولش کامران معرفی شود و در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش برای پیدا کردن کار با باور پدپلکان شیرزاد شریفزاده سردار شعبه کادرهای مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی درآمده و خاطر کار در این مؤسسه با او مبلغ 1,500 دلار داده است. کامران گفت
باورین درود مرا یقینم که تصرف متوجه اسمی دوزه ده من ده معلوم نمای بوده وقت وردگی که فرمون وقت برومد و 50 خود دیگر به حساب میده تا ما باور کن دوز این هم که وعده کور ساده بودیم ما را اینجا کاغذ دوزه که این آدم وقت کور میکند که حیات میونه رو بر اتنند اما چورنین سن در کسی هردی سیفا نمدو کور کرده بودیم در سلطنان تو مکن و هلو دوار چوده چوده پختکو رفته سنسی ده کن.
یک ساکن دیگری دوشنبه سورانبی 40 ساله نیز میگوید به دام فریب پدپلکان شیرزاد شریفزاده در آمده و مبلغ حدود 7000 دلارش را از دست داده است. وی گفت پولی که او به شریفزاده داده بود قرض بود ولی در مهلت مقرر شده بر نگردانید.
ما قرض مبلغ 7000 دلار قرض رایون که ادمای فریب کدا قلبی کدا ما که ای کور میمونم گفته اینم خیر نیمی تاجیکستان قرض دار ای کور و آزاد کدا گیام ریخته گشته نمیدونه و در کجای لیکن قرض رو به چورا گشته.
دعواگران میگن تلاش های آنها برای برگرداندن پول به نتیجه است چون که خود شریفزاده در خانه نیست و از روی برخی معلومات بیرون از کشور قرار دارد. خویشاوندان او هم آماده نیستند درباره این قضیه صحبت کنند. از این خاطر سنجیدن درستی این اتهامات توسط منابع غیر رسمی فعلا معلوم نیست. معلوم نیست که نظر خود شریفزاده به این قضیه چیست و تا کجا او خود را گناهکار می حسابد. در همین حال مسئولان دادستانی ناحیه سینا میگویند هنوز در این زمینه پرونده جنایی باز نشده است و تنها تفتیشی پیشکی شکایت های دعواگران جریان دارد، ولی در صورت افتتاح پرونده جنایی به قول مقامات در وزارت داخله احتمال این شخص برای سوء استفاده از مقام خدمتی اش به جوابگری کشیده شود چون که اکثر قانون شکنی ها بعد دوره کاری او رب میگیرد. پلکونیک سرابیک شیرینبیک زاده معاون فرمانده مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است خبر قلابی پدپلکان شیرزاد شریفزاده را تصدیق کرد و گفت
گری کدای فریب کدای چی کدای ولی او آدم کار نمیکنه دمو وزاره دای مقامات کارهای داخلی آزاد کرده گیا انا ای مقامات کارهای داخلی او آزاد چیدو بعد همو او آدم آمده ایمو ایمو پول ما دو برادر آن پول دادی را پیش ما دادی ایمو ایمو چی پرسیدی دادیش برا بیو بگی ای دستش او سوژه رفته نمی برا وزارت ولیش میکنه این مسئله پول کدی یگان اون کاز ما در جلب کده گی نبود یگان بود.
مؤسسه واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی که تامین امنیت رئیس جمهور و مهمان خارجی را ضمن حرکت در راه بر دوش دارد در قلمرو ناحیه سینا واقع است و از همین خاطر هم سنجش پیشکی را دادستانی همین ناحیه شروع کرده است. شیرزاد شریفزاده سال 2010 زمانی در قسم نظامی 54-53 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت کردنش برای قلابی محکوم شده بود اما به سبب شامل شدن به قانون عفو آزاد گردیده است. شریفزاده 41 سال داشته، پدری 4 فرزند است و سال 2004 اکادمی میلیتیای تاجیکستان را ختم کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
We'll be right back. دیدم با وجودی پرسی سام دیدم من بخاری آرزو پایی تیبان از نگاهی قلبی جانم دیدم من بخاری آرزو پایی تیبان از نگاهی قلبی جانم دیدم چل چل صدای باران عشقی تو بیان با من مفتون شدم ای دید صبرم بقرار آمد چل چل صدای باران عشقی تو بیان با من مفتون شدم ای دید صبرم بقرار آمد
در شهر تاشکند هنگام فروش نخستین کتاب قرآن که در ازبکستان نشر شده است، نوبت پایی طولانی به وجود آمد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. گزارشگر بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت در تاریخ استقلال این کشور نخستین بار است که مردم برای خریدن کتاب چنین نوبت می پایند. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی هم می گوید حتی در بعضی جایها طول نوبت آدمان تا به صدها متر می رسید. او افزود
روز اول 10,000 نسخه کتاب به فروش برآورده شد و او را همان روز فروختند و خبرهایی که ما میگیریم و ویدیوهایی که ما میگیریم عکسهایی که ما داریم در دست نوبت خیلی طولانی بود بیش از حتی بعض جاها به کیلومترها رسیده بود
ساکنان ازبکستان تا به این دم از کتابهای قرآن استفاده میکردند که در کشورهای خلیج فارس نشر شده است کتاب قرآن را در ازبکستان نشریات هلال به طور رساند است که مؤسسش مرحوم شیخ محمد صادق محمد یوسف است محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 رهبری اداره مسلمانان آسیای میانه و قزاقستان را بر عهده داشت و یک روحانی معتدل و طرفدار اصلاحات دموکراسی اعتراف می‌شد و رویه‌های تندروی اسلامی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را محکوم می‌کرد رهبریت نشریات به خاطر آنکه کتاب به دست دلالان نافتد اعلان کرد که به هر یک مشتری یک دانه قرآن خواهد فروخت ارزش کتاب 31,000 سومی ازبکی معادل تقریبا 4 دلار است با آگاهی نشریات هلال اداره مسلمانان ازبکستان در عموم به نشر 50,000 نسخه کتاب قرآن در آن کشور اجازه داده است در گذشته در ازبکستان خرید و فروش بعضی کتاب‌های دینی از جمله قرآن آزاد بود، اما نشر آن در خود ازبکستان توجه ساکنان را بیشتر به خود کشیده است. سراج الدین اسلام شارح بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت
شفکت میرزیایف الان میخواهد که با رویه عنعنوی دینی جامعه را متحد کند و در این سمت خیلی کوشش دارد. میخواهد که افرادگراها کمتر باشند، تروریسم و این چیزا، و به نظر من این اقدام شفکت میرزیایف را دستگیری میکنند مردم.
ازبکستان قبلا اعلام کرده بود که برنامه دارد در کنار شاهراهای بزرگ و کوچه های این کشور دارای 30 میلیون اهالی سلسله مسجدهای خود را هم بنیاد کند. عزیز عبدالخالقوف مقامی بلندپایه ساحه سیاحی ماه ینور امسال این چنین گفته بود با هدف جلب سیاحان بیشتر از دولت های مسلمانی در آینده اتاق های 10% مهمانخانه ها با کتاب قرآن تامین می شوند. عبدالخالقوف گفت که در 30% حجره های مهمانخانه ها قبله برای نمازگزاران مشخص خواهد بود. در زمان رهبری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف که زمام دولت را در این کشور مسلمانشین از سال 1989 تا زمان مرگش در ماه سپتامبر 2016 در دست داشت، مسلمان ها از کمترین حقوق مذهبی برخوردار بودند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در نجات قسمی از باشندگان مرکزی تجارتی آتش گرفته زیمنیه ویشنیه در شهر کمروی روسیه، 5 شهروند تاجیکستان سهم گذاشتند. این 5 نفر که کارمند مغازه لباس و پایافزال در آشیانه دوم این مرکز بودند، بیش از 50 نفر را از دم آتش بیرون بردند. فرزان سلیموف، زاده شهر دوشنبه، یکی از این نجات دهندگان است. او روزی 28 مرد در صحبت با رادیو آزادی درباره سوختار روزی 25 مرد در مرکز سودای زیمنیه ویشنیه نقل کرد. او گفت
شتگی بدهیم که همین حالت حوال برای صدران نگه که اکر در اینجا مردم از بلو در ویدیسیان پجار گفته دو زدیسیان برگم اکنی مردم در حقیقتا در بلو فرومدیسیان در ویدیسیان ما در برای سر کردم اعلان کردم که بچه ها در چهار طرف بودن بچه ها ما هم را صدوشیم در دنیا مگزین برای سر گفتم بچه ها سر کنیم بچه ها ادامه را بروری که اینجا پجار شده است.
در میان آدمانی زیاده از آشیانه های بالا به پایان می دویدند و در برآمدگاه اساسی مرکز تلاطمی آدمان به وجود آمد. فرزان سلیموف می گوید زود کارمندان و مشتریان مغازه خودشان را به بیرون برآوردند و بعدن دیدند که در نزد اسکالاتور زنان و کودکان زیاده جمع آمده به بیرون برآمدن نمی توانند. وی گفت
ما که در او حالتی بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودوغ رفت تیسته بود وای هم نگونه کردیم. ما همین هرچی تیستر چند دیتونیم همین آدمای برو ریمو مقصد تیستر همین آدمای برو ریمو خونمان هم باید برومدیم. خاکی دیگر نشد خونمان هم برومدیم.
اما با این وجود فرزان میگوید تنها قرض انسانی خود را انجام داد و تا حد امکان بر رهای یافتن آدمان از آتش کمک کرد. وی میگوید شاید هر نفر دیگر هم در جای او میبود این کار را میکرد. هم صحبت ما که زاده شهر دوشنبه است گفت سال 2003 به روسیه رفته پس از ختم دانشگاه برای کار و زندگی این کشور را انتخاب کرد. حالا شهروندی روسیه را نیز گرفته با زن و 3 فرزندش در شهر کمروا به سر میبرد. او در مغازه لباس و پایافزال که در آشانه دومی مرکز سودای زیمنیه ویشنیه جایگیر بود، همراه با 4 نفر تاجیکی دیگر به تجارت مشغول بودند. با گذشت 3 روز از سوختار در این مرکز سودا که باعث مرگ 64 نفر از جمله کودکان گشت، فرزان سلیموف و همکاران دیگرش از تقدیر مغازهشان هیچ خبری ندارند. چون او میگوید تا به حال تفتیشات در مکان سوختار ادامه دارد و کسی را وارد بنا شدن نمیمانند.
ما که در او حالتی بود دیگر یکون چیزی مگزین هم نگونه کردیم، یکون مقصد در حالت سودوغ رفت تیسته بود وای هم نگونه کردیم. ما همین هرچی تیستر چند دیتونیم همین آدمای برو ریمو مقصد تیستر همین آدمای برو ریمو خونمانان باید برومدیم. خاکی دیگر نشد خونمانان برومدیم.
سوختار روزی 25 مرد در مرکز تجارتی زیمنیه ویشنیه در کمروا 64 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه کمروا در زمینه سوختار مدیر مرکزی تجارتی زیمنیه ویشنیه ندژدا سودنوک را به مهلت 2 ماه بازداشت کرد. به فرضیه تفتیشات بنا از چوره‌های بی‌خطری برخوردار نبود و کارمندان بخش امنیت نتوانستند مردم را با شبه‌های حرفه‌ای از بنا بیرون برند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رخساره حسنова ساکن 36 ساله ناحیه مومین‌آباد بعدی به سر و روی فرزندانش ریختن آبی جوش در بیمارستان کسلی های روحی شهر کلاب بستری شده است. خانواده‌اش میگوید که او در گذشته بیماری روحی داشت و سال 2012 تبابت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. چهار فرزند خردسال رخساره حسنова که به قول پزشکان از 15 تا 37 درصد سوخته‌اند در بیمارستان زیر نظارت هستند. این حادثه روز 23 مارت امسال در دهه مرغک ناحیه مومین‌آباد رخ داد. جلال نظرов همسر رخساره حسنова روز 28 مارت به رادیو آزادی گفت همسایه‌ها به او خبر دادند که همسرش به سر و روی کودکان آب جوش ریخته است. او گفت وقتی به خانه برگشت کودکان را وحشت زده یافت و همسایه ها الکی دست همسرش را بسته بودند.
یه همسر ما از سال 2012 یک گلچیدگی بود، فرزند سیمین 6-7 ماه بود، تخمینا آخر چیده بود. بعدی که دوش خوندیم بعد همین کسل هوش بوده بود، سوز بود. بعد بایی نمی 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 پیش این حدیثه بعد همین کسل خبیدش همین حدیثه را کرد.
نقل کرد هم صحبت ما. جلال نظرов میگوید همان صبح در بالای پیچکه یا بخاری خانه‌اش در ظرفی تقریباً 40 لیتر آب گذاشته بودند. کودکان به او نقل کردند که مادرشان همه آب ظرف‌ها را به سر و روی آنها پاشیده است. پزشکان بیمارستان مرکزی ناحیه مومین‌آباد در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در روز اول وضع کودکان بسیار نگران کننده بود. محمد الله کوچایو پزشک بیمارستان ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفت
کم کم کودکش کنوزن فویده با کنونده سه نفری گشت های 35 فویز 37 فویز تشکیل میتر های درجه بو سخته گیره دیتر بر نایان میکنیم.
خود کودکان در صحبت بر رادیو آزادی گفتن حادثه زمانی رخ داد که آرامونه در کنج خانه بازی داشتن. آنها میگوین مادر بر علاوه آن که آب جوش را به بدن آنها ریخت اینچونین قصد داشت با بلغه بیزند، اما بعدی دودووی همسایه ها رسیده آمدن. ایدیگول جلالова 9 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت مادرش به یگان حرف و هیجا آب جوش را به سر و روی آنها ریخت. نقل کرد ایدیگول. حالا رخساره حسنова در بیمارستان کسلی های روحی شهر کلاب تبابت می گیرد. ماموران میلیسا گفتند که در این زمینه پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. در ماه مارت امسال این حادثه یگانه قصد به جان نزدیکان در منطقه کلاب نبود. روز 19 مارت ساربان سلیمو ساکن دهه تودبایان ناحیه همدانی دخترش مومگل 3 ساله را با ضرب بیل کشت. او همان روز دختر دیگرش رجب گل و همسرش باقی گل را نیز سخت مجروح کرد. در برابر این ساربان با دو زن همسایه حمله کرد که یکی در بیمارستان جان داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی حل کننده دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا به دسته فیلیپین و سقط شرکت در قسم نهایی مسابقات محروم گشتن منتخب کشور واکنش های مختلف را میان متخصصان فوتبال تاجیک به بار آورده است. اکثر آنها با اشاره به ظرفیت بازیگران تیم ملی فوتبال کشور چنین ناکامی فوتبال بازان تاجیک را پیشگویی شونده عنوان کردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بایرجان اگمبردیف مربی ورزیده فوتبال روز 29 مارت در صحبت صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر میکنم که حکیم فوزایلوف بازینگرانی بهترینی را داشت که امروز در تاجیکستان ما هست. او گناهگار نیست که سطح فوتبال ما فعلا همین قدر است. درست است که هنرشون کافی نبود.
بخت در این بازی حل کننده تیم ملی فوتبال تاجیکستان را از حق شرکت در بازی های بین المللی تقریبا برای 2 سال محروم کرد و در ضمن بازیگران نیز از دریافت تجربه بیشتری سطح جهانی بی نصیب خواهند ماند، در حالی که هیئت اساسی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در طول چند سال اخیر تغییر جدی نشده است. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی سابق منتخب فوتبال تاجیکستان که حالا تیم ریگر تدزی تورسونزاده را مشق می دهد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد:
بعد که مبین ارگش و دست منتخب را بعدن موسی محمدی و دست آمد و من باوری داشتم که با آمدن فوزایلوف هم حیات دسته ما هم یک تغییر می یابد، با تغییر دادن حیات دسته بازی دسته هم باید یک تغییر می یافت، لیکن همین تغییرات ها چیرمون ندیده.
مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان باخت حل کننده تیم ملی کشور را جای تاسف عنوان میکنند و بر اینند که این باخت یک پیام جدی برای تغییر هیئت اساسی تیم ملی و کشف بازیگران ماهر از شماره فوتبال بازان نورس و جوان است. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
با فکر من بسیار بازیگرانی که در دستر بازی کردن احساسات همین حال شونده همین بازی نمیدونیست، یعنی که ماهیت همین بازی رو قدر خوب نمیفهمیدن، برای همین هم در وقتی که بعد زدن گل آنها فکر کردن که غلبه به دست آوردن و بعدا رو قدر خوب بازی نکردن.
اصلاحی وضعی امروزه فوتبال تاجیک با اندیشه متخصصان به چند عامل ارتباط دارد که روح‌اندازی آن تقاضای فیلفور می شود. مربی ورزیده فوتبال بایرجان ایگنبردیف می گوید:
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است، دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبالی کودکانه و نورسان آغاز کنیم همون جا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبالی کودکانه و نورسان ما رشد کرده است، میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
موضوع دیگری مهم در رشد فوتبال و در یافت مقام بهتر در سطح بین المللی را مربوط به مربیان با تجربه می دانند. آقای ایگنبردیف افزود:
متخصصان ما فعلا آماده نیستند. بگذار کسی به باغ من سنگ اندازد هم، اما من با باوری میگویم که ما آماده نیستیم. سطح و صفت و دانش آنها در درجه تیم ملی نیست. از این رو من میخواهم آن متخصصانی را باید به تیم ملی دعوت کرد که دانش و صداقت خود و آن چی را داشته باشند که برای یک مربی ضرور است.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد بازی حل کننده از فیلیپین برنگشته است و فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هنرنمایی فوتبال بازان منتخب و پذیرفتن یا رد کردن استعفای سرمربی تیم منتخب حکیم فوزایلوف واکنش نشان نداده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیاد دارند و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسورشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید تمام حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طور خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که روبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. لیکن من باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی وران کردن مناسباتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب بطر جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف روبرونی کشورهای آسیای میانه و پس شروع مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها و اندیشه ها شنیده می شود بطور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پس شروع خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون رواندی وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفعت کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری ملی است از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که اینچنین یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من ما باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار مجموع محصولات سعودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیای میانه وجود کشورهای غربی یک واسطه توازن است، توازن ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف، نه به اون طرف، نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش را می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد به حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفعت داری که مثل با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستند، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما را داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی بعد به طور رسمی به طور گشوده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از امون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما ضد روسیه نیستیم و چند بار نام روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تاسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناسا می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیایف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقه می بینند و
چنین رقابت نه به طور آشکار میان اسلام کریمه و نظربایه همیشه وجود داشت و میرزایی با وجود اون که سیاست خروجی رو به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً می گفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستن که یک امپیری روسی از نو برقرار کرده شود، میخواستن که یک مجموع کشورها شود که مثل ناتو بی پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند، لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطایی یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدند، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسند، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردند، همیشه تاکید می کردند که یا خود پرزیدنت نامزدی خود را پیشنهاد می کنند یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنند، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خود حکومت است و خود رهبری تاجیکستان است. همون فقط در این سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده بایمون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
وفای عزیزان